صلى الله على محمد وآله ولعن الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض شد بعد از اینکه گفتیم اصل اولی در خبرین متعارضه این تساقط فی الجمله است، یعنی به مدلول مطابقی هیچ کدام نمیشه عمل کرد. بعد اینکه اصل اولی رو تأسیس کردیم وارد اصل ثانوی شدیم، گفتیم اما طبق روایات علاجیه ائمه ما رو موظف کردن که باید به مدلول مطابقی یکی از این دوتا عمل بکنیم. خب حالا که نوبت به این جرسی باید عمل بکنیم، اجماعی هم هست. صاحب معالم فرموده لا نعرف خلاف، هم یک نفر هم مخالف نداریم، همه در اصل اولی هر کس هر چیزی بگه اصل ثانوی رو این قبول داره که باید به یکی از این اخبار علاجیه، یعنی به یکی از این اخبار متعارضه ما باید عمل بکنیم. خب حالا صحبت در اینه، اون یه دونه ای که میخوام عمل بکنیم مخیریم بینهما، یا اینکه اگر یک راجحی هست به اون راجح باید عمل بکنیم؟ ایشون میفرماد از دلیل شرعی ما اینجا نداریم، یعنی یه دلیل شرعی که ما خاطر جمع به شما یه حرفی بزنیم نداریم. چرا؟ چون اگر بگم مخیرین، خب شما میگی اون روایاتی که اخذ به ترجیح رو واجب میدونه چی میگی؟ اگر بگیم نه اخذ به ذر راجح واجبه، شما میگی پس اون روایاتی که مطلقه چی میگی؟ لذا دلیل شرعی ما نداریم که به شما بگیم اون یه دونه‌ای که باید عمل بکنی آیا مخیری یا اون ذر راجح باید بگیری. دلیل دستمون از دلیل شرعی کوتاست، میریم سراغ دلیل عقلی. عقل میگه اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد، عقل میگه در دوران هم بین تعیین و تخییر باید اخذ به معین بکنین. همون مثال دو مجتهدی که زدم، الان دو مجتهدن، هر دو جایز و تقلید، اما یکی احتمال تقوای بیشتری درش هست. خب شما اگر مقلد اون باشی یقینا بری از ذمت دیگه، مبرئ ذمت، حالا یا از باب تعیین یا از باب اینکه یک لنگه تخییرت. اما با بودن او آیا تقلید این دیگری جایز یا نه آدم نمیدونه. شک در حجیت مسابقه است با علم به عدم حجیت. عقل میگه شما اشتغال یقینی داری، باید یقیناً به یکی از این دو نفر تقلید بکنی، و این اشتغال یقینی موقعی تبدیل به براءت یقینی میشه که اونی که احتمال تقوایی بیشتری داره اون دیگه حتما مبرئ ذمه است. حالا اینجا هم همینجور، ایشون میفرمود ما اگر دو خبر متعارض داشتیم ولی یکی ارجحیت داشت نسبت به اون، این دیگری یعنی این ارجح رو شما اگر عمل بکنی یقینا مبرئ ذمه است. حالا یا به خاطر اینکه اون متعینه یا به خاطر اینکه یک لنگه تخییره، اما با بودن این ارجح نمیدانی آیا اون مرجوح عمل کردن به او مبرئ ذمه هست یا نه. عقل میگه در دوران هم بین تعیین و تخییر متعیناً به اون ذر راجح عمل بکن. خب حالا که این مطلب هم باز اجماعیه، علامه ادعای اجماع فرموده که اخذ به ذر راجح واجبه. خب در این رابطه شروع کردیم به اخبار. دیروز چهار طایفه خبر ما خوندیم که تمام اینا اسمش اخبار علاجیه است. یک طایفش به طور مطلق میگه شما مخیری. دو خبر معتبر اگر به دست شما رسید که اینا تعارض داشتن، مفادشون با هم دیگه تعارض داشت، یه عده روایات میگه به ایه ما عملت کان ثوابا، به هر کدوم عمل کردی درسته، عیبی نداره. خب این یک طایفه مطلقا میگه مخیری، یعنی حتی اگر احده ما رجحان بر دیگری داشت. نقطه مقابل طایفه دیگری از اخبار ها که میگه مطلقا باید توقف بکنی، قف اند شبهه. اینجا الان دو خبر متعارضی حرفی که میزنن برای شما ایجاد شبهه کرده. مطلقا لا تعمل به ما، به هیچ کدام عمل نکن، مطلقا توقف کن، چه احده ما رجحان بر دیگری داشته باشه یا نداشته باشه. این دو طایفه. طایفه سوم که اون روایت مرفوعه بود که از قوال لعالی آدرس دادیم، اونجا میفرماد در در خبر این متعارضین خود بالحائطت لدینه، اونی که مطابق با احتیاط دینیه او رو عمل بکن. این سه طایفه، طایفه چهارم هم روایاتی است که چندین مرجح شمرده که مهمترینش مقبوله عمر ابن حنظله است که چندین مرجح در او شمرده: اعدلیت، افقهیت، اوثقیت، استقیت، موافق کتاب، مخالف عامه، اینا رو مرجح شمرده. اون وقت این اخباری هم که دلالت بر ترجیح داره اینا هم اختلاف دارن، بعضیاش یه دونه مرجح داره، بعضیاش دو تا، بعضیاش سه تا، بعضیاش 6-7 تا. پس بنابراین چون اخبار مختلف است در این زمینه، قهرن انظار هم مختلف شده که عرض کردیم مشهور میگن حتما باید اخذ به در راجح بکنیم. خب اگر بهشون بگیم پس اون روایات تخییر چیه، میگه هر کدوم عمل کردی، اونا رو حمله مطلق میکنن بر مغیر، میگن اون روایاتی که میگه مخیری مقصود اینه که اگه ترجیحی نبود و الا اگر ترجیح بود باید اخذ به در راجح بکنیم. نقطه مقابلش سید صدر آمده حمله مغیر کرده بر مطلق. ایشون میفرماد رو آیت ترجیح مستحبه، مشهور میگفتن واجبه، ایشون میگه مستحبه. اگر بهش بگی پس این روایات ترجیح چی میگی، میگه اینا رو حمله بر رجحان باید بکنی. میزان ما در خبر این متعارضین اون اخبار تخییره، اگر اونها دلالت داره بر اخذ به دراجه نهایتش استحبابه و خلاصه واجب نیست، راجهه، که ایشون هم عقیدهشون همینه. ایشون عقیده در مقابل شیخ انصاری که عقیده مشهور رو داره، ایشون عقیدهش اینه که ما در باب خبر این متعارضین مخیریم، به ایه ما عمل تکان ثوابا. پس اونا چی میشه اون مرجحات؟ میگه نهایتش اونا راجهه، راجه خیلی واجبه. خب بله اون رعایت هم بکنیم بد نی، اما اگر نه، این دوتا خبر متعارض یکیش مرجوه یکیش راجه، به اون مرجوه هم میتونی عمل کنی، چون آخه فرض اینیست که اونم معتبره، هم این عادله معتبره هم اون عدله. اگه به عدله عمل کنی چه بهتر، ولی اگرم نخواستی میتونی فقط به این عادل عمل بکنی. نتیجتا اقوال مختلفی که در اینجا هستش منشأش اختلاف اخباره. خب حالا مشهور که قائلن اخذ به ذراجه واجبه، اینا تو خودشون اختلاف دارن. خب اخذ به ذراجه واجب، یه عدهشون میگن نه منحسن به این مرجحات منصوصه نی، هر مرجحی، یعنی مرجحاتی هم که تو روایات می، ما باید اختیار بکنیم. شیخ از این طایفه است، شیخ از صفحه 450، شیخ انصاری در صفحه 450 تعدی میکنه، نه تنها مرجحات منصوصه رو واجب میدونه، میگه مرجحات غیر منصوصه هم باید رعایت بکنی. مثلا ضابطه، ضابطه یعنی حافظه، دو تا راوی محمد ابن مسلم و زراره، هر دو بزرگوار، این دو تا یه خبرین متعارضین آوردن، ولی زراره یه قدری حافظه بیشتری داره مثلا. خب همینه باید بگیریم، با اینکه حافظه و ضابطه تو روایات نقل نشده، اما شیخ میفرماد اون مرجحاتی که ذکر شده اونا موضوعیت نداره، اونا به خاطر اقربیت علل واقع. اگر به شما میگن اعدل رو بگیر، نه اینکه اون اعدل موضوعیت داره، بلکه اینکه اعدل شما رو بهتر به واقع میرسونه. خب حالا که میزان رسیدن به واقع، خب این راوی که ضابطه و حافظه بیشتری داره، این یقینا ما رو بهتر به واقع میرسونه. پس شیخ انصاری جزء اون طایفه ایست که اخذ به ذراجه که لازم میدونه هیچ، مرجحات منصوصه رو که لازم میدونه هیچ، میگه مرجحات غیر منصوصه رو باید رعایت بکنیم، و شیخ جزء این جمعیته. ولی بعضیا گفتن نه، مشهور گفتن فقط همون مرجحات منصوصه، دیگه نمیشه تعدی کرد. آقای نائینی از این قبیله، غلط موضع ها مشخص باشه، آقای نائینی هم با استادش صاحب کفایه مخالفه، هم با استاد استادش شیخ انصاری مخالفه، اما با ایشون مخالفه. ایشون میگه اخذ به ذراجه لازم نیست، آقای نائینی میگه لازمه. شیخ میفرماد لازمه که هیچی، باید تعدی هم بکنیم، ایشون میفرماد نخه تعدی لازم نیست. پس خود مشهورم الان شدن دو قولی، بعضیا میگن میگن رعایت همون مرجعات منسوسه لا غیب که آقای نائینی از همین طایفه است، و بعضیا میگن نه، هم مرجعات منسوسه رو باید رعایت بکنیم، هم هر مرجعی که ما رو بهتر به واقع میرسونه، و شیخ جزء این طایفه است. و اما میرزای قمی ایشون آمده گفته نه، اینم یکی از مرجعات قلت واسطه. الان میامدم یادم افتاد عبارت اصطلاح ایشونو، چون از سابق تو ذهنم بود، اسمش علو الاسناد. میرزای قمی میگه یکی از مرجعات علو الاسناد یعنی چی؟ یعنی واسطه کمتره. اون روایت که مثلا میگه نماز جمعه واجبه، اون 20 واسطه میخوره از راوی تا امام. اما این که میگه ظهر واجبه، این مثلا 10 تا واسطه میخوره. میرزای قمی میگه اینو بگی. پس ایشون هم اخذ به دراجه میکنه، تعدی میکنه از مرجعات منسوسه، ولی چه مرجعاتی رو رعایت میکنه؟ اون مرجعاتی که بیشتر ظن به صدق برای انسان پیدا میشه، و یکی از مرجعاتی که انسان بیشتر ظن به صدق پیدا میکنه کم واسطه بودن رواته. خب میدونید فاصله هر چی زیاد بشه آدم اطمینانش کمتر میشه، اما فاصله که کمتر باشه انسان اطمینانش بیشتره. پس علو الاسناد، قلت واسطه هم یکی از مرجعاته. خب این حرفای دیگران، ولی ما قبول نداریم. ما میگیم اخذ به دراج، اخذ به مزایا، این مرجعات چه منسوسش چه غیر منسوسش راجحه، واجب نیست. و خلاصه تقریبا ایشون مثل سید صدره، مثل مرحوم کلینیه، که اخذ به دراجح رو واجب نمیدونه ایشون. حالا میخواد تحقیق مطلب بکنه و قهرم باید جواب مشهور رو بده، چون مشهور چی کار میکنن؟ مشهور میگن اخذ به دراجح واجبه، بعد اون تخییرها رو چی کار میکردن؟ تقیید میکردن، میگفتن اون روایات که میگه مخیری، معناش اینه که اگر رجحان نبود مخیری، و الا اگر رجحان بود باید اخذ به دراجح بکنی. ایشون میخواد این آقایون مشهور رو 4 تا 5 تا 6 تا یادم نی، ایشون اشکال میکنه که 2-3 تاش امروز میخونیم، 5-6 تا اشکال به مشهور میکنه ایشون، و ثابت میکنه که اخذ به دراجح لازم نی. عنایت بکنین آقا، بین این روایاتی که مرجحات شمرده، جامع ترینش مرفوعه زراره، همونی که دیروز از قوال لعالی آدرس دادیم، گفتیم صاحب وسائل نقل نکرده به خاطر 2 جهت. یکی این که اولا خود روایت مرفوع است، خب روایت مرفوعه از سند، از حیث سند اعتبار نداره، اونم در کتابی نقل شده که کتابم اعتبار نداره. صاحب قوال لعالی شیخ ابی جمهور احسایی، ببینید در مقدمه حدائق، مقدمه شیشون، حسابیشون محکوم کرده آقای ابی جمهور احسایی رو، صاحب کتابو مرحوم مجلسی. علت این که این قوال لعالی خیلی جون نگرفته، ولی این اخیراً چاپ کردن، یه خصوصیات و توجیهاتی هم کردن، ولی کتابی نشده که جا بیفته. این برای همینه، برای اینکه مرحوم مجلسی خلاصه نابود کرده این کتابو. مقدمه بهار رو ببینید، ایشون این بهارهای جدید تو مقدمش، تو ذهنم صفحه 30-31 اونجا ایشون میفرماد این کتاب همچینه، صاحبش اهل تساهل و تسامح بوده، نمیشه بهش اطمینان کرد. مشابه اینا رو صاحب حدائق در مقدمه ششم اول حدائق میگه. خلاصه مطلب این آقایی که ما ازش این مرفوعه رو نقل کردیم، مرفوعه زراره که دیروز آدرس دادیم از کتاب قوال لعالی، خود روایت که ضعف سند داره هیچ، مرفوعه تو کتابی هم نقل شده که اون کتاب هم اعتباری نداره و صاحبش مورد اعتماد بزرگان نبوده. پس بنابراین این داستان مرفوعه. و اما مقبوله، مقبوله رو نمیدونم مراجعه کردید یا نه، اگر مراجعه نکردید دوباره مراجعه بکنید. حالا به روایت هم نمیتونید مراجعه کنید، به خود رسائل مراجعه کنید. شیخ انصاری این مقبوله عمر ابن حنظله رو آخر صفحه 444 که 1 صفحه طول میکشه، روایت مقبوله عمر ابن حنظله، این روایت رو میگن مقبول. جهتش اینه یه اشکال سندی داره، اما همه بهش عمل کردن، اسمش شده مقبوله، و الا اونم یه بی اشکال نیست از نظر سند، ولی چون که به اون اعتنایی نه نکردن به اون اشکال، همه قبول کردن این روایت رو، لذا اسمش شده مقبوله عمر ابن حنزله. خب بین روایاتی که مرجحات رو نقل کرده، این دوتا از همه جامعه تره، چون دیروز هم عرض کردیم بعضی از روایات یه دونه مرجح نقل کرده، خود ما خالف العامه همین یه دونه، بعضی ها دوتا نقل کرده، خود ما وافق الکتاب، بعضی ها سه تا نقل کرده، ولی اونی که جامعه تر همه روایاته یکی مرفوعه زراره است و یکی مقبوله عمر ابن حنزله است، که این دوتا تمام مرجحاتو، عدلیت، اصلحیت، اوثقیت، شهرت، تمام موافقت کتاب، مخالفت عامه، این دوتا روایت اجمع الروایاته. اون روایاتی که مرجحاتو ذکر کرده یکی و دوتا و ستا و پنجتاست، اما این دوتا شیش هفت روایت، یعنی شیش هفت مرجح در این روایت نقل شده. ایشون میفرماد جامع ترین روایات نقل ترجیح این دوتا، ما این دوتا رو رد میکنیم، بقیه هم حسابش معلوم میشه. عنایت کردیم موضع ایشون چی شد؟ موضع ایشون معلوم بشه تا بدونیم چی کار میخواییم بکنیم. مشهور طبق این دو روایت آمدن گفتن اخذ به زراجه واجبه، اگه دو خبر متعارض، یکی عادل یکی عدل، باید به عدل عمل بکنیم، اخذ به زراجه لازمه. ایشون میگه نه راجهه، شما میتونی به اون عادله عمل بکنی، عدل رو بذاری کنار. خب حالا ایشون یه همچین عقیده ای داره، میخواد به مشهور اشکال کنه، مشهوری که میگن حتما حتما باید اخذ به زراجه بکنه، ایشون 6 7 اشکال 5 6 تا اشکال به اینها داره و ثابت میکنه که شما نمیتوانید احتجاج کنید، احتجاج یعنی استدلال، شما نمیتونید آقایون مشهور استدلال کنید به این دو روایتی که تمام مزایا رو داره. وقتی نتونستید به این استدلال بکنید، به بقیه روایات به طریق اولا نمیتونید استدلال بکنید. خب اما چرا به مرفوعه نمیشه استدلال بکنید؟ برای اینکه ضعیفه، غیر از اینکه ضعف سند داره، اون کسی هم که نقل کرده مورد اعتماد نیست، این که مال مرفوعه. و اما مال مقبوله، مقبولم اون مرجحاتش مربوط به حکمینه، باب قضا، چه ربطی داره به خبره و باب فتوا؟ عنایت بکنید، مقبول داستانش این است که حتما مراجعه بکنید. حالا به کتاب روایی هم نمیخوای مراجعه بکنید، شیخ انصاری در رسائل اول روایتی که برای وجوب ترجیح نقل کرده همین مقبوله عمر ابن حنزله است، آخر صفحه 444. من خلاصش عرض بکنم، یه نفر میاد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، میگه آقا دو نفر از شیعیان شما در قضیه دین و میراث با هم اختلاف دارن، چه بکنم؟ به کی مراجعه کنم؟ حضرت فرمودن به این قضات جور مراجعه نکنین، خدا نهی کرده لا ترکنو الی الذین ظلموا، گفت فکیف یصنعون، پس چه بکنین؟ حضرت فرمودن بگردید منکم، از خودتون، از شیعه ها یه پیغازی پیدا بکنین که شرایط البته داشته باشه، من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، بگردین تو شیعه ها یه همچین کسی که مبانی ما رو میدونن، حلال و حرام رو میدونن، اون حکم قرار بدید و نزاعتون رو پلو او ببرید. وقتی این پیشنهاد عزت میکنه، اون میگه آقا گاهی میشه این دو طرف دعوا، یکیشون میره پلو یه شیعه، یکیشون میره پلو یه شیعه دیگه، این که میره پلو او به نفع این حکم میکنه، این میبینه او به نفعش حکم کرده میگه من اونو قبول دارم، این میبینه اون شیعه به نفعش حکم کرده میگه من اینو قبول، اینجا چی کار بکنی؟ خب مراجعه کردن به شیعه. حالا اگه شیعه یه نفر بود که خیلی خوب، ولی اگر این دو طرف دعوا هر کدوم به یک شیعه مراجعه کردن و اینا اتفاقا حکماشون مخالف هم دیگه بود، اینجا چه بکنی؟ از اینجا شروع میشه، خود به ما حکم به اعدلهما، عبارت اینه الحکم ما حکم به اعدلهما، پس عدل مال چیه؟ مال حکمه، نه مال روایت. یعنی حضرت این مرجحاتی که دارن میگن مربوط به حکمینه، یعنی اون قاضی الحکم ما حکم به اعدلهما افقههما اوثقههما، پس بنابراین مرجحات حکمینه، یعنی مربوط به
باب قضاست. ما داریم چی میخونیم؟ اینا مرجعات خبره، این ما میخوان، اونا مربوط به حکمین و باب قضاست. بحث ما در خبرین و باب فتواست. میخوام ببینیم به کدوم این دوتا من فتوا بدم، طبق این فتوا بدم یا طبق این فتوا بدم. پس نتیجتا ایشو میفرماد این روایت ربطی به کار ما نداره، این روایت راجع به حکمینه، اون اعدله ما افقه ما مربوط به راویینی، مربوط به دو حاکم شرعه که با هم دیگه اختلاف میکنن. پس این مرجعات هم مال اونه. شما به چه دلیل اومدید میگید در خبر اخذ به ذر راجح لازمه؟ با چی میخوان استدلال کنی؟ اگه میخوان به مرفوعه استدلال بکنی که سندش ضعیفه، اگه میخوان به مقبوله استدلال بکنین که این مرجعات رعایتش لازمه، مربوط به حکمین و باب قضاست، مربوط به خبرین و باب فتوانی، پس استدلالتون باطله. عنایت بفرمایید آقا شیخ انصاری. خب این اشکال دامن شیخ هم میگیره دیگه، چون شیخ انصاری هم از کسایی است که اخذ به ذر راجح و واجب میدونه، اونم خیلی داغ، یعنی اکتفا هم نمیکنه به منصوصها. شیخ انصاری از اون داغاست، نه تنها اخذ به ذر راجح منصوص و لازم میدونه، مرجحات غیر منصوصه رو هم لازم میدونه. پس این اشکالیشون الان دامن شیخ انصاری رو میگیره. آقای شیخ انصاری، شما که میگی اخذ به ذر راجح در خبرین متعارضین واجب رعایت بشه، دلیل چیه؟ اگر دلیلت مرفوع است که ضعف سند داره، اگر دلیلت مقبول است، خب چرا اون ضعف سند نداره ولی مربوط به حکمینه؟ این چه دلیلی میشه که شما بگی خبرین متعارضینم اگر راوی یکیش عدل بود ما باید او رو بگیریم؟ این اشکال پس مستقیم به شیخ میخوره. من فکر میکنم ایشون یادش نیست، خیال میکنه شیخ متوجه این جهت نیست، ولی شیخ انصاری حرف خودش زده، منتها نه اینجا. من احتمال قوی میدم ایشون یادش نیست. آخر صفحه 84 اون رسائل های قدیمی که من همیشه آدرس میدم، مبحث زن، در اواخر صفحه 84 شیخ اینو جواب میده، میگه و هذه المقبوله و ان کان مربوطن به حکمین. شیخ متوجه این جهته، شیخ میفرماد بله من عقلم میرسه که این مقبول مال حکمینه، اما اگر شما سراپای روایت رو مطالعه بکنی شامل خبرینم میشه. غلط این اشکالی که ایشون داره میکنه، نه اینکه شیخ بی خبره، من احتمال میدم ایشون بی خبره که خبر نداره. شیخ انصاری جلو جلو این حرفا رو زده، گفته این مرجعات مال حکمینه، باب قضاءه، ولی اگر کسی دقت بکنه به سراپای روایت میفهمه این مرجعات مال خبرینم ها. خلاصه مطلب آقا، فقط اینو گفتم که بدونید شیخ انصاری بی توجه نی، این اشکالایی که ایشون درن میکنن شیخ انصاری خودش توجه داره، ولی معذالک اینا رو از مرجعات خبرین میدونه. از تحقیق حرفای مشهور رو گفتیم که اخذ به ذر راجح رو واجب میدونن، حالا خودمون ببینیم چی میگیم. از تحقیق و ان یقال میخوام چیکار کنیم؟ مشهور رو رد بکنیم، یعنی شیخ انصاری رو ما میخوایم رد بکنیم که اخذ به ذر راجح و واجب میدونه. ان یقال ان اجمع خبره، بالاترین جامعترین خبر، للمزایا المنصوصه فی الاخبار، یعنی جامع، چون عرض کردم بعد یا یکی رو داره، بعد یا دوتا، بعد یا سه تا، اجمع و جامع ترینه، ادله‌ای که همه مزایا و مرجحات رو نقل کرده، هو المقبولت و ابن الحنزله و المرفوعه، این الف لام عوض از مضاف الیه با، یعنی هو مقبولت و عمر ابن حنزله و مرفوعه و زراره، بس بنابراین جامع ترینش این دوتاست آقای شیخ انصاری. خب ما اختلافه ما کمن و کیفن، خود این دوتا دو با هم اختلاف دارن. شما اگر آقای شیخ انصاری یا آقای این مشهور دلیلتون بر وجوب راجح این دوتا روایته، اولا خود این دوتا اختلاف دارن، کمن و کیفن. کمن و کیفن یعنی چی؟ از حیث عدد اینا با هم مخالفن. مثلا در خدمت شما عرض شده که در مرفوعه اوثق و هما هم، اما تو مقبوله نیست. پس این از نظر کم، یعنی اینا تازه خود این دوتا از نظر عدد با هم مخالفن. خب اگر اخذ به ذراجه واجب بود، باید تمام اخبار علاجیه تمام این مرجحات رو نقد بکنه، اونم به ترتیب، به همون عدد، به همون ترتیب. با حال اینکه ببینیم این دوتا اولا از نظر کم عدد اختلاف داره، در یکیشون اصدق هست در دیگری نی، در یکی خودبلها اتت لدین در دیگری نی. این اختلاف کمی، اختلاف کیفی. در مرفوع شهرت اوله، خود مشتهر بین اصحابه، ولی در مقبوله شهرت آخره. آیا خون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر رعایت این مرجحات لازم بود، خب باید یه چارچوب معینی داشته باشه، عددش باید یکی باشه، تو همه روایات هم نقل بشه و ترتیبش هم رعایت بشه. ما میبینیم خود این دوتا کمن و کیفن اختلاف دارن. غلط، اختلاف هما یعنی کمن و کیفن. کمن از نظر عدد، بعضیا این تو هست اون تو نی، بعضیا اون تو هست این تو نی، این اختلاف کمی. کیفیش هم اینی که در مرفوع شهرت اولین مرجح شمرده شده، ولی در مقبوله آخرین مرجح شمرده. این اشکال اولا، خود این شد اشکال اولا. آقا اینی که به حساب به مقبول و مرفوع احتجاج کردین و میخوان بگین اخذ به ذراجه واجبه، جامع ترین مرجحات این دو تا روایته که خود اینها با هم دیگه اختلاف کمی و کیفی دارن. علامت بذارید، یک، این اشکال اول ایشون، و ضعف و سند اشکال دوم، مضافن به این که سند مرفوعه جدن ضعیفه. یعنی غیر از این که سند مرفوع است، تو کتابی هم هست که مورد اعتماد بزرگان نیست. این دو تا ایراد، ول احتجاج و بهما. عنایت بکنین آقا، سه چهار تا بهما ما تا آخر درس داریم، اینا همه غلطه، بعد بها باشه. اینو من دیدم محشیل کفایت نقل کردن، معلوم میشه این آی آخون، نه این که غلط چاپی باشه. اولیش همینه، بهما باید بها باشه که به چی برگرده؟ به مقبوله. ایشون میخواد چه اشکالی بکنه؟ میگه اشکال دیگه‌اش اینه که این مقبوله مال حکمینه. خب اگر بهما باشه، معناش اینه که مرفوع مال حکمینه، ولی که مرفوع مال حکمین نی، اون مال خبرینه. پس اینو بکنیدش بها. یه دو سه تا دیگه هم میرسه به موقعش عرض میکنم. آقای شیخ انصاری، آقایون مشهور، که احتجاج میکنید بها، یعنی به مقبوله احتجاج میکنید بر وجوب ترجیح در مقام فتوا. آخه اینا چی میگن؟ میگن اگه دو خبر متعارض داشتیم، یکی میگفت جمعه واجبه، یکی میگفت ظهر واجبه، شما اونی که راجحه بگیر و طبق او فتوا بده. اگر این که میگه جمعه واجبه راویش عدله، شما اینو بگیر و فتوا بده. آقای شیخ انصاری که شما میخوای احتجاج کنی بها، به مقبوله، و بگی اخذ به ذراجه واجبه در مقام فتوا، یعنی خبرین متعارضین، باید یکیش رو عدل رو بگیریم و طبق او فتوا بدیم، این احتجاج لا یخلو عن اشکاله. این استدلال شما خالی از اشکال نی، اشکال سومه. با چرا؟ لقوت احتمال. لقوت احتمال یعنی احتمال قوی، بر این که احتمال قوی داره مختص باشه ترجیح بها. ها یعنی چی؟ یعنی مرجحات. احتمال قوی داره، یه وقت اینها رو به مقبوله نزنی، اینها به مرجحات میخوره. احتمال قوی داره که ترجیح بها، یعنی ترجیح به اون مرجحات شیش هفتگانه، این اختصاص داره به مورد حکومت. یعنی شما میخواییم مقبوله رو بهش تمسک بکنی، بگی این مرجحات مال خبرینه در مقام فتوا، و حال این که مربوط به حکمینه در مقام قضا. ایشون میگه اختصاص داره اون مرجحاتی که در اون روایت ها، اختصاص داره به مورد حکومت، یعنی برای رفع منازعه و فصل خصومت. اگر پلوی یه حاکمی رفتین یه چیزی میگفت، یه حاکمی دیگه یه چیزی دیگه میگفت، این روایت اونجا رو داره میگه که شما به اون الحکم ما حکمه بهی عدله، ما عدلیت مال حاکمه نه مال خبرین متعارضین. احتمال قوی داره که این ترجیح به اون مرجحات مال حکمه این باشه نه مال خبرین، یعنی مال مورد رفع منازعه و فصل خصومت باشه. کما هو، خوبه برمیگرده به همین فصل خصومت، چنانچه همین فصل خصومت مورد دوها. اگه بخواد حما بشه غلطه با، برای اینکه مرفوعه که مربوطه به حکمه اینی، اینم یه جه دیگه مورد و ها مورد اون مقبوله اصلا حکمه اینه. اونا دعوا داشتن در دین و میراث، راجع به حکمه این صحبت کردیم که چیکار بکنیم. خب این فصل خصومت مورد و ها مورد مقبوله همون فصل خصومت ولا بد هم معهو، معچی احتمال قوی، با این قوت احتمالی که داره که این مرجحات مال حکمین و باب قضا باشه وجهی نداره. معهو یعنی با این احتمال قوی، با یک همچین احتمال قوی که این مرجحات مال حکمینه وجهی نداره تعدی از مورد منه الى غیر مورد. غیر مورد کدومه؟ خبرین. آقای شیخ انصاری این مرجحات مال حکمینه، شما داری تعدی میکنی به غیر مورد. این مرجحاتی که مال حکمینه شما داری برای خبرین ذکر میکنی، این درست نی؟ خیلی احتمال قوی داره. همینقدر که اذا جعل احتمال بطل الاستدلال، احتمال داره که این مرجحات، احتمال قوی داره که این مرجحات مال حکمین و باب قضا باشه ولا وجه معه. و با این احتمال شما نمیتوانی تعدی کنی از مورد به غیر مورد، یعنی مرجحاتی که مال حکمین و باب قضا بیای تعدی کنی برای خبرین و باب فتوا، این کار درست نیست. خب کما لا یخفا، خب این اشکال سوم که از کدامی اشکال سوم شیخ توجه داشته، در جای دیگه صحبتش هم کرده، گفته بله ما حالیمونه که این مال حکمینه، ولی اگر کسی سراپای از کدام مراجعه کنید اواخر صفحه 84 اونجا به مناسبت شیخ انصاری این حرفا رو میزنه، پس این اشکال به شیخ وارد نیست. این اشکال رو بعد به اون کسایی بکنی شما که توجه ندارن. شیخ خودش توجه داشته که مقبول مال حکمین بوده و معذالک تعدی کرده، گفته اینا مرجحات خبرینم هم. خب حالا اشکال سوم، یه نفر اومده تنقیح منات کرده، این اشکال سوم میخواد برطرف کنه. اشکال سوم چی بود؟ اشکال سوم اگر بخوایم به این مقبوله تمسک کنیم، بگیم اخذ به این مرجحات در خبرین متعارضین واجبه، نمیشه، چون این مرجحات مال حکمین است و باب قضا، ربطی به خبرین و باب فتوا نداره. این اشکال. یه نفر اومده جواب میخواد بده، میگه تنقیح منات میکنی، میدونید که تنقیح منات معناش اینه، یعنی گاهی یه حکمی در یه موردی هست ولی ما مناتشو میدونیم، از اون مورد تعدی میکنیم. حالا یه مثال بزنید، همون لا تقل لهما او که همیشه مثال میزنیم. خب خدا به فرزند میگه به پدر و مادرت اوف نگو، گاهی میشه بعضی بچه ها بی ادب هم، میگه اوه بابا چقدر حرف میزنی، با پدرش اوه میگه دیگه، کمتر از این ما کلمه توهین آمیز نداری. خدا میفرماد همین هم نباید بگی. خب چی؟ یعنی اوف نگو. ما از همین میفهمیم کتکشون هم نباید بزنی، پدر و مادر کتک زدنش حرامه. چرا؟ به دلیل لا تقل لهما اوف. میگیم این که مربوط به اوفه، میگیم تنقیح منات میکنی، چرا حرام است آدم به پدر و مادر اوف بگه؟ برای اینکه بی احترامی میشه، اون بی احترامی مناته. خب اون بی احترامی در کتک زدن که به طریق اولا هست، به این میگن تنقیح منات. یعنی آیه‌ای که اوف گفتن رو منع میکنه ما ازش استفاده میکنیم، کتک زدن هم ممنوعه به تنقیح منات. حالا اومده یه آقا اینجا همین کارو میکنه، آمده میگه بله این مرجحات حق با شماست، مربوط به حکمه اینه، مربوط به باب قضاست، اما ما تعدی میکنیم در خبرین و باب فتوا رو هم ملحق میکنیم به تنقیح منات. مناتش چیه؟ هر دوی اینا مجهول شارعه، هم قضا رو شارع معین کرده هم فتوا رو، هر دوی اینها مجهول شارعه، و وقتی در یکی از اینها شارع اجازه بده که ما به این مرجحات عمل کنیم، این شامل دیگری هم میشه به طریق اولا، چون مقام قضا خیلی مشکله، اشکالاتی در قضا، هر کسی نمیتونه قاضی بشه که، شرایطش از مرجع تقلید بیشتره، شرایطش از صاحب فتوا بیشتره. خب وقتی در مورد حکمین که انقدر سنگین اینه، شارع این مرجحات لازم بدونه به طریق اولا یا به عکسش، بگیم به طریق اولا در اون دیگری هم لازم میدونه. پس نتیجه آن که یک نفر آمده این اشکال سوم رو از راه تنقیح منات میخواد حل بکنه. چه مناتی؟ گفته هر دو اینا مجهول شارعه. وقتی در یکی از اینها شارع اجازه ترجیح به ما بده، در دیگری هم داده میشه. یه همچین تنقیح مناتی کردن، ایشون میگه لاوجه. اولا ایشون نداره. اولا تنقیح منات باید قطعی باشه، مثل همون لا تقل لهما اف. تنقیح منات ظنی ملحق به قیاسه، ایشون ندارن اینجا، با مال جاهای دیگه است. جوابی که ایشون میده به این آقایی که میخواد تنقیح منات کنه، یعنی چیکار کنه؟ فتوا رو هم میخواد ملحق به حکم بکنه، بگه اون مرجحاتی که مال حاکمه مال مفتی هم هست، میخواد تنقیح منات کنه. ایشون میگه اولا تنقیح منات باید قطعی باشه، مثل لا تقل لهما او، و الا تنقیح منات ظنی ملحق به قیاسه. این اولا. و ثانیا اینا مناتشون هم دوتاست. که اینا مناتشون یکیه که شما بیایی بگی مرجحات مال حکمین رو هم به باب فتوا میتونیم بدیم. چرا مناتشون دوتاست؟ برای اینکه در باب حکمین رفع خصومت منحصرا به ترجیحه. یعنی شما ببینین الان این دوتا که با هم دعوا دارن، اون آقا یه جور حکم کرده، اون آقا یه جور. ما اگه به این دو نفر بگیم آقا مخیری میخوای به حکم، نزاع شدیدتر میشه. این میبینه حکم او به نفعشه، میگه من اونو قبول دارم. اینم میبینه حکم او به نفعشه. یعنی با تخییر نزاع حل که نمیشه بدتر هم میشه. پس در باب حکمه رفع خصومت منحصرا به ترجیحه. یعنی بگیم آقا به اون عدله مراجعه کن، ولی برخلاف فتوا که منحصر نیست به این که آدم حتما اعمال ترجیح بکنه، با تخییر هم میشه. اون آقا طبق این فتوا داده، اون آقا هم طبق او. شما مخیری، میخوای به فتوای این عمل کن، میخوای به فتوای اون عمل کن. پس ببینید مناتشون دوتا شد. شما میخوای تنقیح منات بکنی، بگی اینا هر دو یکسانن، میگیم نه خیر، اینا مناتشون به هم فرق داره. در باب حکمه کی رفع خصومت میشه؟ اون موقع که اعمال ترجیح بکنی، راهی دیگه ای نداره. آقایونی که با هم دعوا دارین، اون عدله رو بعد حکمشو بگیری، اینجاست که نظام از بین میره. و اگر بهشون بگی شما مخیری، اینا دعواشون شدیدتر میشه. پس بنابراین در باب حکمه رفع خصومت فقط و فقط به چیه؟ به اعمال ترجیحه. اما در فتوا رفع نزاع منحصر به ترجیح نی، تخییر هم میتونی بگی. یعنی شما میتونی بگی مخیری بر این فتوا بده، اون آقا از این تبعیت کنه، مخیری به اون فتوا بده، اون آقا از اون تبعیت کنه. پس یه کسی آمده جواب ایشون میده، میخواد تنقیح منات کنه، ایشون میگه لاوجه. یعنی این کسی که به ایراد سومی میخواد جواب بده از راه تنقیح منات، ایشون میگه اینجا جای تنقیح منات نی، مع ملاحظه با توجه به این مطلب. کدوم مطلب؟ رفع خصومت. بله یه جمله اینو نگفتم آقا، مجبورم الان اینجا گرفتار میشیم اگه نگم. در اون مقبوله وقتی حضرت اون مرجحاتی میگن بعد اول گفته باشن، در اون مقبوله این میگه اگر پلو دو تا شیعه رفتن اونا هم اختلاف کردن، حالا چه بکنی؟ حضرت فرمودن عدل رو بگیر، افقه رو بگیر، اوثق رو بگیر. این هر چه حضرت گفت اون آقا همه اینا مساوی هن. وقتی که کار به اینجا رسید، حضرت فرمود خب حالا که اینا از هر جهت مساوی هن، مستندای اینا رو شما بگیرید. نه اینکه هر دوشون شیعه هن، قهرن مستندشون روایات دیگه. این دوتا که دو حکم مخالف کردن از هر جهت هم یکسانن، چون اینا شیعه هن، مستند حکم و روایات ماست، مستند حکم اونم روایات ماست. حالا که اینا از هر جهت یکسانن، شما برید سراغ این دوتا قاضی بگید آقا مستندتونو بدین به ما. بالاخره اون یه روایت دست شما میده، سنی که نیستش که پیش خود این حرفو زده باشه، به استناد کلام من مستند اون یکی رو بگیرین. این دوتا روایتی که مستند اون دوتا حکمه، شما ببینین کدومش مشهورتره. یعنی اگر مستند این مشهورتره به قضاوت این عمل کنی. ببینین از این دیگه مرجحا دیگه میاد تو خبره. تا به حال ما شیخ انصاری که میگه همه رو نگاه کن، برای همین میگه تا اینجاش مرجحات مال حکمه اینه. وقتی میبینه حضرت از هر جهت یکسانن، میگه حالا که اینطوره برید سراغ مستندا، یعنی اون چیزی که اون آقا استناد کرده روایتش ازش بگی، سراغ این آقام برو، اون مستندش که اون روایته سراغ اونم بگی، بیا حساب کن ببین کدام از این دو تا روایت ها اندل اصحاب مشهورتره. هر کدوم این دو روایت مشهورتر بود، ببینی شهرت شد از مرجحات خبرین، هر کدوم از این دو تا مشهورتر بود، برو قضاوت اون عمل بکن. خب این که معلوم شد، حالا بیایم اینجا، ایشون میخواد بگه در رفع خصومت فقط و فقط رفع خصومت راهش ترجیحه و الا اگر واگذار تخییر بکنیم نزاع بیشتر میشه، ولی در باب فتوا اینجوری نیست. رفع خصومت به حکومت در صورت تعارض حکمین، افقه ما، اعدله ما، اوثقه ما، و تعارض مستندا، این کتابا مستند است، مستندا، تعارض حکمین با تعارض مستندها، چون بنا شد اگر اینا یکسان بودن به مستندا، یعنی به اون چیزی که این استناد کرده، به اون چیزی که اون استناد کرده، در صورت تعارض حکمین و تعارض اون چیزی که اون چیز کدومه؟ من الروایتین، و تعارض اون دو روایتی که استندا الیه، اون دو تا استناد کردن، رفع خصومت نشاید الا به ترجیح، فقط با فقط رفع خصومت اینا با ترجیحه، که ببینیم کدوم اعلمن، اعدلن، کدوم روایت های مستندشون مشهورتره. و لذا برای همین که مستند رفع خصومت منحصرن رفع خصومت با اعمال ترجیحه، امر الامام علیه السلام به ارجاع الواقعه الى لقائه علیه السلام. باز یه فرق دیگه اول باید گفته باشم یادم رفت، در مرفوع وقتی همه جهات منحصره، حضرت می فرمان اذن فتخیه و هر کدوم میخوای عمل کن، ولی در مقبوله نه، وقتی که همه مرجحات امام می فرمان این هی میگه یکسانه، میگه ارجه، ارجه یعنی چنی اخه تس نگرده، لا تعمل به ما، هیچ کدوم عمل نکن حتی تلقا امامک. ایشون حالا داره همینی میگه، ولذا شاهده بر این که رفع خصومت فقط به اعمال ترجیحه، یعنی با تخییر خصومت برطرف نمیشه و بلکه بدتر میشه، ولذا و چون منحصر است رفع خصومت به اعمال ترجیح، لذا امام علیه السلام آخر مقبوله فر امر به ارجاع کردن، فرمودن ارجه، ارجه یعنی اخه، اخر الواقعه حتی تلقا امامک فی صورت تصاویه ما فی ما ذکر من المزایا، یعنی وقتی این دوتا حکمه مساوی شدن در اون مزایا، حضرت فرمود حالا دیگه واقعه رو عقب بنداز، دیگه دست نگردار، ولی به خلاف مقام